أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به مطلبی که دیروز عرض کردیم در اتلاف احد الشجرتین، که عرض کردیم حکم به زمان بدل آن حکم جدید نیست و منجز می شود به علم اجمالی سابق به زمان احد الشجرتین، یک توضیحی بدم. ما عرض کردیم که ولو این شبهه هست که اگر من علم اجمالی پیدا کنم یکی از این دو درخت که بر آن استیلا پیدا کردم ملک غیره، قبل از اتلاف یکی از این دو درخت، اونی که معلوم به علم اجمالی است زمان عهده است، یعنی من مسئولم در برابر عین مملوکه غیر، ولی بدهکار به چیزی نیستم. بعد از این که اتلاف کنم یکی از این دو درخت را، اون زمان عهده دیگه از بین میره نسبت به این درخت. اگر این درخت ملک غیر باشه، حکم جدیدی میاد به نام زمان ذمه، یعنی بدهکار میشم به مثل یا قیمت آن. گفته میشه که این حکم جدید است که مشکوک است و اصل براءت از آن جاری میشود. ما عرض کردیم و در کلمات بحوث هم بود که این حکم به همون ملاک حکم سابق هست به زمان، ملاک جدیدی نیست و اون ملاک قبلا با علم اجمالی اول منجز شد. این رو توضیح بدم. ملاک به معنای مصلحت نیست، تا بگید مصلحت که قابل تنجز نیست. مراد از ملاک در اینجا یعنی روح حکم. ما میگیم زمان ذمه با زمان عهده در این مورد که تا عین مال موجوده، غاصب زامن این عین است به زمان عهده، بعد که اتلاف می کند ملک غیر را، زامن آن می شود به زمان ذمه. این زمان ذمه تطوری است از اون حکم سابق و برای استیفاء بخشی از روح همون حکم سابق هست. مثال آن اینه که مولا میگه که اعتق رقبتا مؤمنا فان کان رقبت فان کانت رقبت المؤمنه نادره فی السوق اعتق رقبتا کافره. من علم اجمالی پیدا کرده بودم یا بر من عتق رقبه مؤمنه واجب است یا صدقه بر فقیر واجب است. به یک وجهی علم اجمالی پیدا شد به وجوب عهد الامرین. بعد از مدتی وجود رقبه مؤمنه در بازار کمیاب شد. اگر قبلا واجب شده بود بر من عتق رقبه مؤمنه، الان به خاطر ندرت وجود آن تبدیل شده این وجوب به وجوب عتق رقبه کافره یا عتق رقبه مطلق. اینو نمیشه گفت آقا شک که در حکم جدید است. چرا؟ برای که وجوب عتق رقبه مطلق ملاک جدیدی ندارد، مباین و مخالف و مغایر با ملاک وجوب عتق رقبه مؤمنه. برای استیفاء برخی از ملاک اون وجوب عتق رقبه مؤمن است، از باب تعدد مطلوب. مولا وقتی که رقبه مؤمن زیاد هست، خب هم مطلوبش عتق رقبه است هم مطلوبش عتق رقبه مؤمنه. وقتی رقبه مؤمنه کمیاب میشه، صورت امرش رو تبدیل میکنه، شکل امرش رو تبدیل میکنه برای استیفاء بعض مطلوبش. میگه الان یجب علیک ان تعتق رقبتن. اینو نمیشه گفت که این مشکوک است، اصل براءت از او جاری میشود. این که گفته شد که ملاک این حکم ملاک جدید نیست، همون ملاک سابقه است، به ما اشکال نکنید که ما چه کار به ملاک داریم. ملاک قابل تنجز نیست. مراد از ملاک یعنی روح خود. یعنی قبلا مولا میخواست به تمام غرضش برسد، الان به خاطر شرایط جدید میخواهد به بعض آن غرض برسد. پس این غرض، غرض جدید مشکوک نیست. در بحث زمان هم همین طوره. مولا وقتی که میبینه غاصب غصب کرد مال غیر را، غرضش اینه که هم خصوصیت این مال غیر به او برگردد، هم مالیت آن. بعد که تلف میشه این عین، مولا میبینه دیگه خصوصیت اون عین قابل ارجاع به مالک نیست، حکم میکنه به زمان ذمه تا بخشی از آن غرض لااقل استیفا بشود، یعنی مالیت مال غیر به او برگردانده بشه. این توضیح مطلب دیروزی است که عرض کردیم. اما خب عرض کردم توضیح مطلب اینه که عرض کردم اگر حکم جدید باشد می شود این حکم جدید مشکوک، ولیکن اگر همون غرض از حکم سابق است که بعضی از آن غرض الان قابل استیفاء است و با یک حکمی به ظاهر جدید می خواهد بخشی از آن غرض را استیفاء کند، این منجز می شود به همون علم اجمالی سابق. اما بحث اقل و اکثر ارتباطی عرض کردیم در اعداد بحث هایی مطرح میشه، مثل بحث دوران ام بین مطلق و مشروط، اعتق رغبتن مؤمنه، که اعتق رغبتن مطلق است، اعتق رغبتن مؤمنه مشروط است. ما نمیدانیم کدام یک از این دو را بر ما واجب کردن. و نیز بحث دوران ام بین تعیین و تخییر عقلن او شرعن هست. جامع بین این ابحاث اینه که دوران امر است بین دو حکم که امتثال احدهما امتثال دیگری هم هست یقینا ولا اکثر. تو همه این ابحاث این ضابطه وجود داره، در اقل و اکثر. اگر ما اتیان به اکثر کنیم، امتثال امر به اقل هم کردیم، چون اقل لا به شرط، نه به شرط لا. دوران امر است بین وجوب نماز لا به شرط از سوره و وجوب نماز به شرط سوره، ولذا اگر نماز با سوره بخوانیم امتثال وجوب اقل لا به شرط هم هست. ولیکن اگر نماز بی سوره بخوانیم امتثال امر به صلات مع سوره نخواهد بود. یا در دوران هم بین وجوب مطلق و یا مشروط نمیدانی مولا گفت اعتق رغبتن، یا گفت اعتق رغبتن مؤمنه، اگر اتق رغبه مؤمنه بکنیم امتثال اعتق رغبتن هم هست ولا اکثر. اگر اتق رغبه کافره بکنیم و واقعا اتق رغبه مؤمنه واجب باشد امتثال او نیست. در دوران هم بین تعیین و تخییر نمیدانی مولا گفته است که سم، یا گفته است سم او اطعم. اگر ما روزه بگیریم امتثال امر هست یقینا، چه این امر به سم باشد تعیینا، چه هم به جامع بین سم و اطعام باشد. ضابط این ابحاث که به نظر ما در همه این ابحاث براءت جاری می شود از اون کلفت زائده، ضابط اینه که دوران امر است بین دو حکم که امتثال احدهما امتثال دیگری هست یقیناً ولا اکثر، با این توضیحی که عرض کردیم. اما بین این ابحاث فارق هم هست. در دوران الامر بین التعیین و التخییر عنوان متعلق تکلیف مردد هست بین دو عنوان مختلف که تباین مفهومی دارند، چه دوران هم بین تعیین و تخییر عقلی که نمیدانم متعلق تکلیف اکرم العالم است یا اطعم العالم. اطعام اخست است مصداقا از اکرام، ولی مفهوما اطعام مغایر است با مفهوم اکرام، ولذا به لحاظ عنوان تکلیف، عنوان متعلق تکلیف، دوران امر است بین عنوانین المتباینین. و همینطور در دوران هم بین تعیین و تأخیر شرعی، چون اگر صوم واجب باشد تعیینن عنوان متعلق تکلیف عنوان صومه، ولی اگر تخییری باشد عنوان متعلق تکلیف عنوان احدهماست، این عنوان احدهما غیر از عنوان صوم هست. ولذا علم اجمالی در دوران ام بین تعیین و تخییر به لحاظ عنوانی که داخل می شود در عهده مکلف انحلال نخواهد داشت، چون عنوانی که بر عهده مکلف جعل می شود مردد است بین عنوانین مختلفین که تباین مفهومی بین این دو عنوان هست. ولیکن در اقل و اکثر و یا مطلق و مشروط اینطور نیست. در اقل و اکثر ذات اقل عنوانش، یعنی عنوان مثلا نماز، این عنوان یقیناً به عهده ما آمده، نمیدانیم منظم به این عنوان صلات، عنوان سورم به عهده ما آمده یا نه. اینجا دورانم بین عنوانین متباینه نیست، بلکه ذات عنوان نماز یقیناً به عهده ما آمده، نمیدونیم این ذات عنوان نماز لا به شرط هست یا به شرط سوره است که یک عنوان زائدی هم به عهده ما طبعا خواهد آمد اگر نماز به شرط سوره واجب باشد. میشه دوران امر بین اقل و اکثر به لحاظ ما یدخل فی عهده المکلف، یعنی علم اجمالی ما به تکلیف در اقل و اکثر منحل می شود به لحاظ آنچه که در عهده مکلف می آید. ذات نماز یقیناً به عهده ما آمده است، اما سوره هم به عهده ما آمده است یا نه میشه شک که در تکلیف زائد. عنوان نماز با نماز با سوره متباین نیستن. اونی که تقابل می اندازد بین این دو میگه نماز لا به شرط و نماز به شرط شی قسیم هم هستن، چون لا به شرط قسیم به شرط شیء است. ولیکن سیأتی که لا به شرط بودن یعنی توسعه، یعنی ترخیص در تطبیق که صلات را می توانی چون لا به شرط است تطبیق کنی بر نماز با سوره یا بر نماز بی سوره. ترخیص در تطبیق و توسعه که بر عهده نمیاد، مسئولیت نمیاره، عهده یعنی مسئولیت. پس اگر اقل واجب باشد ذات نماز به عهده ما آمده است، لا به شرط بودن یعنی توسعه و ترخیص در تطبیق، این که به عهده و ذمه نمیاد، انسان در برابر آن مسئولیت ندارد، مثل اینکه میمونه در برابر اباحه آدم مسئول باشه، در برابر ترخیص آدم مسئول باشه، در برابر ترخیص که انسان مسئولیت ندارد، ترخیص که به عهده نمیاد. پس به لحاظ ما یدخل فی عهده المکلف انحلال پیدا میکند علم اجمالی چون دوران هم بین عنوان این متباینه نیست اونچه که در عهده مکلف داخل می شود، کما سیعتی توضیح و ذات عقل که ذات نماز است یقیناً به عهده مکلف آمده است، لا به شرط بودن که عهده مکلف نمی آید، شک می کنیم آیا زائد بر ذات عنوان نماز عنوان کونه معصوره به عهده ما آمد یا نه، میشه شک در عهده زائده. و همینطور در مورد مطلق و مشروط نمیدونیم مولا گفته اعتق رقبتن یا گفته اعتق رقبتن مؤمنه، خب تقابل نیست بین عنوان مطلق و عنوان مقید. ذات عنوان عتق رقبه به عهده ما آمده است، شک می کنیم آیا این عنوان که به عهده ما آمده است به شرط مؤمن بودن رقبه به عهده ما آمده است یا لا به شرط از آن، میشه شک که در دخول قید مؤمنه در عهده مازاد بر علم تفصیلی به دخول عتق ذات رقبه در عهده ما. ولذا در اقل و اکثر و مطلق و مشروط انحلال پیدا می کند علم اجمالی به تکلیف، به لحاظ اون چه که در عهده مکلف داخل می شود و ذمه مکلف به آن مشغول می شود. دوران هم بین العنوانین المتباینین نیست که ندانیم این عنوان داخل در عهده ما شد یا یک عنوان مباین او. اما در دوران هم بین تعیین و تخییر، دوران امر است بین اینکه عنوان اکرام عالم مثلا به عهده ما آمده است یا عنوان اطعام عالم که یک عنوان مستقلی است. ولو امتثال احدهما مستلزم امتثال آخر است ولا اکثر، یعنی اگر ما اطعام کنیم عالم را هم مصداق هم امتثال اطعم العالم شده است هم امتثال اکرم العالم، اما عنوانی که در عهده می آید مردد است بین عنوانین مختلفین. حالا من یک مثالی زدم برای دوران امبین تعیین و تخییر عقلی که هیچ شبهه نکنید، دوران امبین وجوب اکرام یا وجوب اطعام، یقینا مفهوم اطعام مشتمل بر اکرام نیست. اما اگر مثال می زدم جئنی به حیوانن یا جئنی به انسانن، مراد از حیوان این موجود زنده، خب اون دوران امر است بین وجوب اتیان به حیوان یا وجوب اتیان به انسان، خب ممکن بود اونجا بگید این دوران هم بین مطلق و مشروطه، چون بازگشت جئنی به انسانن این جئنی به حیوانن ناطقن. ولی حالا ما اینا رو قبول نداریم، ما میگیم انسان به معنای حیوان ناطق نیست، ولی حالا چون مناطقه گفتن و ما پیروی کردیم انسان مرکب است از حیوان ناطق، و من جئنی به حیوانه میشه دوران هم بین این که جئنی به حیوانه باشد یا جئنی به حیوانه ناطق، و مثل اعتق رقبتن یا اعتق رقبتن مؤمنه میشه مطلق و مشروط. ولذا این مثال رو ما نمیخواییم یک مثال شبهناک بزنیم برای دوران هم بین تعیین و تخییر عقلی، مثال واضح دوران هم بین وجوب اکرام یا وجوب اطعام هست. خب در دوران هم بین اقل و اکثر باز یک امتیازی است که در دوران هم بین مطلق و مشروط هم نیست، با اینکه نزدیکترین بحث به خانواده اقل و اکثر همین بحث دوران هم بین مطلق و مشروط شد که به لحاظ عنوانی که داخل می شود در عهده مکلف علم اجمالی منحل است در مطلق و مشروط، عنوان عتق رقبه به عهده ما یقینا آمده است، تفصیلا این را می دانیم، شک می کنیم در دخول عنوان مؤمنه بودن در عهده مثل اقل و اکثر، ولی امتیاز اقل و اکثر این است که در دوران امبین اقل و اکثر ما اگر اکتفا هم بکنیم به ذات اقل، عرفاً بعض واجب رو آوردیم به حیثی که اگر ذمیمه می کردیم به این کاری که کردیم اون جزء مشکوک را یا اون شرط طهارت را که مشکوک است در نماز میت مثلا کامل بود و امتثال اکثر هم بود، اما در دوران امبین مطلق و مشروط اگر ما عتق رقبه کافر کنیم مباین خواهد بود با واجب اگر واجب ما عتق رقبه مؤمنه باشد، مشتمل بر بعض واجب نخواهد بود. این یک تعریف کلی از این ابحاثی که در آینده مطرح می شود و لذا ابتدا شروع می کنیم راجع به دوران الام بین الاقل والاکثر فل اجزا بحث می کنیم، بعد دوران ام بین اقل و اکثر فل شرائط مثل دوران هم که نماز میت با طهارت باشد یا لا به شرط از طهارت، و بعد بحث مطلق و مشروط و دوران هم بین تعیین و تأخیر ان شاء الله. الکلام فی دوران الام بین الاقل والاکثر فی الاجزاء. نمیدانیم نماز لا به شرط از سوره واجب است یا مع سوره. ادعایی که شده اینه که این علم اجمالی به وجوب اقل یا وجوب اکثر، این علم اجمالی بین المتباینین است. چرا؟ برای این که ما می دانیم یا اقل واجب است استقلالا یا اکثر واجب است استقلالا، این علم اجمالی بین المتباینین است. و ان شئت قلت ما می دانیم یا اقل لا به شرط واجب است یا اکثر که اقل به شرط شیء است، و لا به شرط مباین هست با به شرط شیء، قسیم آن هست، مقابل آن هست، ولذا این علم اجمالی معقول نیست که منحل بشود. جوابهایی از این اشکال داده شده که طبعا این اولین وجه و به تعبیر بهتر اولین مانع بر سر راه جریان براءت هست از وجوب اکثر. اولین مانع عبارت است از علم اجمالی به این که یا اقل واجب است استقلالا یا اکثر واجب است استقلالا. گفته می شود که این علم اجمالی بین المتباینین است، چون وجوب استقلالی اقل مباین است با وجوب استقلالی اکثر، و این علم اجمالی منجز است. در جواب از این مانع وجوهی ذکر شده. وجه اول وجهی است که در کلام مرحوم شیخ هست. ایشان فرموده است که علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر منحل، به علم تفصیلی به وجوب اقل اما لنفسه او لغیره. ما میدانیم اقل واجب است، اگر واجب استقلالی است پس وجوب لنفسه دارد، اگر واجب استقلالی اکثر باشد اقل در ضمن آن وجوب غیری دارد. ولذا اقل علم تفصیلی داریم، یا واجب است لنفسه یا واجب است لغیره. ولذا بیان بر وجوب اقل تمام است، عقاب بر آن عقاب بلا بیان نیست. ولیکن عقاب بر وجوب اکثر میشه عقاب بلا بیان و براءت عقلیه جاری میشود از آن. فعلا هم ما بحثمون رو متمحض کردیم در براءت عقلیه، بعدن بحث از براءت شرعیه از وجوب اکثر رو مطرح میکنیم. مرحوم شیخ هم با این بیان اثبات کرد جریان براءت عقلیه رو از وجوب اکثر، چون عقاب بر او میشه عقاب بلا بیان. این فرمایش مرحوم شیخ ناتمام. چرا؟ برای اینکه اگر مراد مرحوم شیخ وجوب غیری شرعی اقل است، خود ایشان در بحث مقدمه واجب گفت اجزاء واجب وجوب غیری شرعی ندارند، چون اجزاء واجب عین واجبند، وجوب غیری در جایی است که واجب توقف دارد بر یک شیئی که مغایر است وجودش با وجود واجب، مثل صعود الی السقف توقف دارد بر نصب سلم، ولذا وجوب غیری ترشح می کند به نصب سلم. اما اجزاء واجب که مغایر با واجب نیستن، عین واجب هستن، اختلاف اجزاء با کل اعتباری است. اجزاء رو وقتی ما به شرط الانضمام ببینیم میشه کل، لا به شرط از انضمام ببینیم میشه جزء. این اختلاف اعتباری است و الا اجزا عین کلن و وجوب نفسی کل منبسط می شود بر اجزاء آن. معقول نیست که اجزا وجوب غیری پیدا کنند. علاوه جناب شیخ اعظم وجوب غیری شرعی که مستتبع عقاب نیست، امر غیری که مستتبع عقاب نیست، ولو امر غیری مولوی، چیزی که مستتبع عقاب نیست که نمیتونه بیان باشه. بیان یعنی مستحق عقاب، امر غیری که مستحق عقاب نیست. اگر مثال بزنم من بدانم یا نذر کردم وضو بگیرم یا نذر کردم نماز با وضو بخوانم. اینجا که این مثال روشنیه برای اینکه وضو مقدمه واجب می شود اگر نذر کردم نماز با وضو بخوانم. ولیکن من علم ندارم تفصیلا به مصحح عقاب بر ترک وضو. اگر وضو واجب غیری است که من بر ترک وضو عقاب نمی شوم، بر مخالفت وجوب غیر وضو عقاب نمی شوم. این که بیان نشد. این که مرحوم شیخ می خواهد علم اجمالی به وجوب را منحل کند، بهترین مثال برای فرمایش مرحوم شیخ این مثال دوران امر نذر است، بین این که نذر کردیم وضو بگیریم یا نذر کردیم نماز با وضو بخوانیم، که این اشکال که جزء داخلی امر غیری ندارد در این مثال پیش نمیاد. ولیکن مرحوم شیخ چجور ادعای انحلال عقلی میکنه برای این علم اجمالی؟ به وجوب نفسی وضو یا وجوب نفسی صلات مع الوضو؟ البته مرحوم شیخ ادعای انحلال حقیقی نمی کنه. یه وقت به مرحوم شیخ ایراد نگیرید، علم اجمالی به وجوب نفسی احد الفعلین چجور میخواد منحل بشه به علم تفصیلی به وجوب مثلا وضو اما نفسیان او غیریان؟ علم تفصیلی باید بخوره به انطباق جامع. جامع وجوب نفسی است. شما علم ندارید به انطباق وجوب نفسی بر وضو. مرحوم شیخ که ادعای انحلال حقیقی نمیخونه این اشکالا رو بهشون بگیریم. ایشان ادعای انحلال حکمی عقلی میکنه، میگه بیان بر وجوب وضو تمام است، چون ما میدانیم وضو واجب است اما لنفسه او لغیره. بیان بر وجوب نفسی نماز با وضو تمام نیست و لذا عقاب بر ترک نماز با وضو میشه عقاب بلا بیان. میگیم جناب شیخ اعظم خب اینم درست نیست. برای این که امر غیری که مصحح عقاب نیست، پس من بیان مصحح عقاب، بیان معنی مصحح عقاب دیگه، مصحح عقاب بر ترک وضو رو من تفصیلا نمیدانم. شما علم دارید به جامع بین وجوب نفسی و وجوب غیری وضو. وجوب غیری وضو که مصحح عقاب نیست، پس چجور میگید علم تفصیلی دارم به بیان و حجت در مورد وضو؟ اصلا وجوب غیری شرعی که مستت به اقام نیست، وجوده و عدمه سوا، چه اثری دارن؟ پس بهتر بود اینجور بگید، بگید آقا اصلا ما کاری به وجوب شرعی غیری وضو نداریم، ما میدانیم اگر وضو را ترک کنیم عملا واجب نفسی ترک شده است و ما مستحق عقابیم، چه واجب نفسی وضو باشد، چه واجب نفسی صلات مع الوضو باشد، که طبعا با ترک وضو با ترک مقدمه ذل مقدمه هم ترک میشه. نه اینکه اصرار کنید بگید ما علم داریم به جامعه بین وجوب نفسی و وجوب غیری شرعی، نیازی به آن نبود. وجوب غیری شرعی که وجود و عدمش علاحد انسواه، مستدفع عقاب نیست. بهتر بود اینجور بیان میکردید، میگفتید آقا من میدانم اگر وضو را ترک کنم مخالفت قطعیه محقق شده است نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال. اگر وضو واجب نفسی است وضو را ترک کردم، اگر نماز واجب نفسی است مقدمه آن را ترک کردم و دل مقدمه با ترک مقدمه فوت می شود. بهتر بود اصرارتون رو این جهت بود، نه اینکه بیاید وجوب شرعی غیری رو مطرح کنید، رو این جهت تکیه می کردید که آقا من وقتی می دانم به صدور مخالفت قطعیه عند ترک الوضوء یا در ماننفی عند ترک العقل، خب پس من مؤمن ندارم عقلا نسبت به ترک وضوء، چون میدانم با ترک وضوء مخالفت قطعیه خواهد شد تکلیف معلوم بالاجمال، ولذا علم اجمالی به وجوب نفسی وضوء یا وجوب نفسی نماز با وضوء عقلا منجز نیست، چون یک طرفش وضوء است که میدانم در فرض ترک وضوء تکلیف معلوم بالاجمال مخالفت قطعیه شده است. بهترین تقریب برای فرمایش مرحوم شیخ این بود، نه استفاده از وجوب شرعی غیری، ولیکن ما میگیم جناب شیخ، جناب شیخ اعظم، این بیان کافی نیست برای جریان براءت عقلیه یا عقلائیه از وجوب نفسی نماز با وضو. چرا؟ برای اینکه یک وقت من میدانم مستحق عقاب هستم بر ترک وضو. بس قبول بکنیم اینجا بیان نسبت به وضو تمام است، اما نسبت به نماز با وضو ما میگیم بیان تمام نیست، چون علم اجمالی که یک طرفش بیان تفصیلی دارد منجز نیست. اما فرض اینه که اگر نماز با وضو واجب باشه که من مستحق عقاب بر ترک وضو نیستم، مستحق عقابم بر ترک نماز، بله ترک وضو منجر میشود به ترک نماز، اما مستحق عقاب بر خود ترک وضو نیستم که. پس به چه دلیل شما میگید این علم اجمالی انحلال حکمی عقلی دارد؟ وقتی من علم تفصیلی ندارم به استحقاق عقاب بر ترک وضو، به نظر می رسد عقلا و عقلاء این علم اجمالی به وجوب نفسی وضوء یا وجوب نفسی نماز با وضوء منجز است عقلا. مثل این که من نمی دانم بر من واجب است صعود الی الصف یا نصب سلم، می دونم مولا یک دستوری داد، نمی دونم دستور داد انصب سلم تا خودش برود بالای پشت بام، یا دستور داد اسعد الی الصف. عقلا چی کار میکنن؟ میگن تو برو یه نردبان بگذار بالای پشت بام و برو بگیر بخواب، یا نه میگن تو میدانی مولا ازت یک چیزی خواسته، نمیدونی ازت خواسته نصب سلم را یا ازت خواسته صعود الی الصف را. خب اگر اکتفا کنی به نصب سلم و واقعا صعود الی الصف واجب باشه، شما مؤمن از عقاب نداری. ولذا به نظر ما این وجه مرحوم شیخ که با ادعای علم تفصیلی به وجوب عقل اما لنفسه او لغیره خاص انحلال حکمی عقلی درست بکند تمام نیست. بله در این مثال وضوع بحث است که براءت شرعیه از وجوب نماز جاری می شود یا نمی شود، این بحث دیگری است غیر از بحث براءت عقلیه که انشاءالله فردا با آن اشاره خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.